الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبي القاسم المصطفى
الله امام صادق فی هذه الآیه ولا تسعر خدك للناس قال لیکن الناس عندك في العلم سواء. از امام صادق روایت شده در ذیل این آیه. عزیزان مستحضرن که بعضی از روایات ما، کثیری از روایات ما در ذیل آیات، یعنی تفسیر آیات، که امام آیه رو تفسیر کردن که این آیه به این معناست، و بعضی از علما هم زحمت کشیدن این احادیث رو جمع‌آوری کردن و تفسیری درست کردن، تفسیر روایی، که اون تفسیر رو وقتی شما نگاه میکنید مثل تفسیر عیاشی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان، اینا تفاسیر روایی، فقط حدیثه، یعنی احادیثی که ذیل آیات جمع‌آوری شده. حالا در ذیل این آیه که ولا تسعر خدک للناس، که روی خود از مردم بر مگردان، ولا تسعر خدک للناس، روی خود از مردم مگیر. امام صادق در ذیل این آیه میفرماد یعنی این که مردم باید در نزد تو یکسان باشن در علم، اندکه فی العلم سوا، مردم در نزد تو در دادن علم یکسان باشن، همه مردم رو به یک چشم نگاه کنی در بذل علم، کسی رو بر کسی برتری ندهی. حالا این که کسی رو بر کسی برتری ندهی، خب یه کسی هست بیشتر میفهمه، یه کسی هست کمتر میفهمه، بحث این نیست، بحث اینه که از نظر مادی یه کسی که مثلا صاحب قدرت و شوکته در علم او رو برتری ندهی بر کسی که دارای این صفات نیست، چون علم یک بحثه و داشتن مزایای دنیوی یه بحث دیگه است. شما اگر نگاه کنید تو طول تاریخ اکثر کسانی که در علم شاخص شدن از طبقات پایین جامعه بودن، از طبقات مرفه کمتر کسی شده در علم شاخص بشه. یکی از دلایلی که در ایران باستان زمان هخامنشی ها و اینها ما کتابی به اون صورت از اینها نداریم، کتابی به اون صورت از اینها در علم و معرفت و اینها به جا نمونده. چرا؟ چون علم در زمان اونها حتی خواندن و نوشتن مخصوص یه عده‌ای بود، مخصوص یه طبقه خاص بود، کسی غیر از اون طبقه حق یادگیری خواندن و نوشتن و علم نداشت به هیچ وجه، خیلی هم سختگیری میکردن در زمینه. و از اونجایی که بیشتر کسانی که اهل علم میشن از طبقات محرومن، به خاطر این شاخصه علمی در ایران باستان وجود نداشت. حالا میفرماد که مردم همه در علم باید نزد تو یکسان باشن، یعنی به همه یک جور علم بدی، امر دنیا رو ملاک قرار ندهی. همون جوری که در قرآن شما در مورد حضرت نوح میبینید که قوم نوح میگفتن اینا اراذل چی هن دور شما، دور تو جمع شده هن، اینا اراذل هن، اینا حقیر و فقیر هن، اینا را از دور خود دور کن، ما میایم طرفه. حضرت نوح در جواب میگفت من چنین کاری نمیتونم کنم که کسی رو از خودم برانم، چون علم بحثش یه چیزه، ایمان یه چیزه، و این که طرف دنیادار باشه یا نباشه یه بحث دیگه است. جناب ملا حسین قلی همدانی که در تاریخ داره 300 نفر رو از اولیاء الله کرد، ایشون چوپانزاده بود، پدرش چوپان بود، باشه چه اشکالی داره؟ علم مخصوص اهل دنیا و متمولان و اینها نیست، اصلا هیچ ارتباطی نداره. لذا امام صادق علیه السلام که میگه آیه میفرماد روی از مردم برمگردان، میگه یعنی همه مردم باید در نزد تو یکسان باشن در علم، در بذل علم باید یکسان باشن، کسی رو بر کسی برتری ندهی. و به حاضر اسناد، به همین سندی که حالا در بالا مذکور شده، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام هست، قال زکات العلم ان تعلمه عباد الله، میگه زکات علم آن است که آن را به بندگان خدا تعلیم کنی. حالا در روایت دیگه داریم زکات العلم نشرهو، زکات علم نشر آن است. صحیح ترش اینجاست، واضح ترش، مبین ترش اینجاست که میگه زکات علم اینی که آن را بیاموزی به بندگان خدا، به عباد الله بیاموزی. زکات شما میدونید مال زکات داره، گندم و جو و گاو و گوسفند و اینها زکاتی داره، یعنی به یه مقدار که میرسه باید نصابش رو به یه حدی که میرسه مقدارش رو جدا کنی و بدی به فقرا، که این امر باعث برکت در اون مال میشه. وقتی زکاتش پرداخت میشه برکت پیدا میکنه اون مال. همچنان که روایت داریم وقتی شما زکات نمیدید زمین رزق خودشو پس نمیده. اون کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره اگر ندن اون قسمتش رو به فقرا، چون زکات مال فقراست، به فقرا ندن زمین هم پس نمیده روزیشو به اینا. همین جور هم هست علم. زکات علم اینه که علم رو به بندگان خدا تعلیم کنی. وقتی که زکات پرداخت شد اون علم برکت پیدا میکنه، اون علم نشو و نما پیدا میکنه. انسان یه موقع یه مطلب علمی میگیره، از کنار اون مطلب علمی چقدر آیات و روایات براش باز میشه، چقدر از آیات و روایات رو میفهمه با همون یک کلمه. یک بار خیلی سال پیش بود که با نوار درس میخوندیم، درسایی بود که حضرت آقا فرموده بودن با نوار درس میگرفتیم. بعد یه جمله رو حضرت ایشون فرمودن، این جمله باعث شد که بسیاری از آیات و روایات برای ما باز بشه و حتی دست به قلم شدم و شروع کردم و طالب رو نوشتم. عبارتشون هم این بود که فرمودن اسمت باطن نبوت و ولایت است. اسمت باطن نبوت و ولایت. بعد وقتی خدمت ایشون رسیدیم عرض کردیم آقا این نوار رو که گوش میکردیم، نوارها رو، این عبارت شما رو وقتی فرمودید شما بسیاری از آیات و روایات رو ما فهمیدیم، برامون باز شد. که فرمودن علم همینه، علم همینه. همش که نمیشه از دیگران گدایی کنه انسان، همش بشینی سر سفره کتاب این و اون. چاه فرمودن چاه که میکنی بخوای آب دستی بریزی توش نمیشه، آب بعد از این مدت این تهنشین شده رفته، باید این چاه خودش به آب بخوره. وقتی به آب خورد دائما آب داره، بعد هرچی هم آب بیشتر ازش بکشی بیشتر آب درش جمع میشه. هرچی زکاتشو بدی به دیگران تعلیم کنی میجوشه، مطابق عباد الله به بندگان خدا تعلیم کنی و با اون شرایط تعلیم که برای خدا حرف بزنی، برای خدا بگی. که امام صادق فرمود کسی که علم بیاموزد برای خدا، عمل کند برای خدا، تعلیم دیگران دهد برای خدا، فرشتگان خدا او را در آسمان ها با اسم یا عظیم می خوانند. عظمت وجودی پیدا می کنه که صداش می زنن یا عظیم. که برای خدا تعلیم کنه نه به خاطر منیت. یه بار اون اوائل بود که طلبه درس میخوندیم خدمت یکی از مراجع رسیدیم، یه سوالی داشتم، حالا سوالم درست یادم نیست چی بود. ایشون این مطلبی فرمودن خیلی جا جالب بود. می فرمود که علم باید معلوم رو نشون بده نه عالم رو. یعنی اون معلم که درس میده باید علم رو نشون بده نه عالم رو، نه که خودش رو نشون بده. مثل یک چراغی میمونه که بندازی روی اون مطلب دیگران ببینن اون مطلب علمی رو، نه اینکه بندازی روی خودت که آقا منو ببینید من کیم، منو ببینید چقدر سواد دارم. بندازی روی اون علم که مردم اون مطلب رو بگیرن. خب فرمود پس زکات علم اونه که به بندگان خدا یاد بدی، به بندگان خدا هم یاد بدی. گاهی وقت یه حدیث میخونی میبینی مسخرت میکنن، این آدم لیاقت شنیدن حدیث نداره، لیاقت نداره. روایت داریم یک حدیث از ما بخونید برای مردم، اگه پذیرفتن دومیش هم بخونید ادامه بدید، اگر نپذیرفتن سکوت کنید. به کسی که حرفی میزنی، حدیثی میخونی، مطلب علمی میگی، اگه تمسخر کرد، نپذیرفت، سکوت کن. چون اگر پذیرا باشه همون اولش میپذیره، همون اولش میپذیره. شخصی یه جایی که میخواستم صحبت کنم، اگر طرف نااهل بود، اهلیت نداشت، یعنی یا صدا میگرفت، صحبت کردن صدا دورگه میشد، دو پوست میشد، یا زبونم سنگین میشد، زبونم میفتاد گله هم. دید بعضی وقت آدم میخواد حرف بزنه زبون میفته گله هم، نمیتونه روون حرف بزنه. میگه بعد از این مدتی فهمیدم که وقتی اینجوری میشی یعنی نباید حرف بزنی، یعنی این شایستگی نداره تو حرف بزنی. اون جایی که لازم باشه قفل زبونت باز میشه، مطلب خودش میریزه بیرون. پس به عباد الله تعلیم کنیم. حالا روایت بعدی رو میخونیم در همین زمینه. روایت بعدی عن ابی عبدالله باز از امام صادق، قال قام عیسی بن مریم خطیبا فی بنی اسرائیل. یه حضرت عیسی مسیح علی نبی و آلی و علیه السلام ایستاد در میان بنی اسرائیل، شروع کرد خطبه خوندن، یعنی سخنرانی کردن. فقال یا بنی اسرائیل لا تحدث الجهال بالحکمه فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم. فرمود ای بنی اسرائیل، حکمت را برای جاهلان حدیث مکنید، نگید مطالب حکمت رو برای جاهلان نگید. فتظلموها، که ظلم کرده ای به حکمت. اینجا تو ترجمه های اصول کافی اشتباه ترجمه کرده اینجا رو، نوشته حکمت را به نادانان نگویید که به ایشان ستم کرده باشید. به ایشان ستم کرده باشید نه، فتظلموها، یعنی به اون حکمت ظلم کردید، ستم کردید، نه به اون جاهلان. میفرماد حرف حکمت رو به جاهلان نگویید که به حکمت ستم کردید، به اون مطلب علمی ظلم کردی که گفتی اونو، نباید اینو بگی برای اینا. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، و از اهل حکمت باز مدارید که به آنان ستم کرده اید. فرمود حرف حکمت رو به جاهلان نگویید که اگر بگی به حکمت ظلم کردی به حکمت، به اون علم، به اون دانش ظلم کردی. و از اهل حکمت هم سخن حکیمانه رو منع نکنی که به اهل حکمت ظلم کرده ای، چون این شایستگی داشت این مطلب رو بشنوه. تو وقتی بهش نگفتی بهش ظلم کردی. اونجایی که نباید بگی، اگر بگی به اون مطلب علمی ظلم کرده ای. پس انسان هر جای دهان به مطلب حکمت نباید باز کنه. منتها انسانی که اهل علم میشه تو معارف میفته، چون معارف شیرینه، دلنشینه، دلش میخواد برای همه بگه، دلش میخواد همه آگاه بشن، فکر میکنه همه مثل خودش تشنه این حرفا هستن، بعد شروع میکنه گفتن، از اون ور جبهه‌گیری میشه براش، به استهزا میگیرن، شو مسخرش میکنن، سر به سرش میذارن. به قول آقا جان میفرمود بعضی ها گفتن، بعضی از حکما، که عرفان مثل بیماری سرسامه. در بیماری سرسام کسی بیماری سرسام میگیره خیلی حرف میزنه، اولش خیلی حرف، تو جوری که دیگران خسته میکنه. کسی هم که تو عرفان میفته اولش خیلی میگه، از این میگه، از اون میگه، چون شوق داره، دوست داره دیگران هم مثلا بفهمن، برسن. یه مقدار که بیماری سرسام پیشرفت میکنه طرف کم حرف میشه، به ندرت دیگه حرفی میزنه. طرف هم که تو معرفت پیش میره یواش یواش کم حرف میشه، میبینه اصلا کسی پیدا نمیشه حرفی بزنه براش. وقتی که خیلی اوج میگیره بیماری سرسام دیگه طرف لال میشه. وقتی هم که انسان در حکمت فرو میره زبانش بسته میشه، زبان بسته میشه دیگه، یعنی به یه جایی میرسه انسان در معرفت که از آن چی که میبینه نمیتونه خبر بده، از اون چی که میبینه نمیتونه خبر بده، لذا زبانش بسته میشه. که اهل معرفت گفتن من عرف الله کل لسانو، کسی که خدا رو بشناسه زبانش لال میشه. لال میشه نه که هیچی حرف نزنه دیگه، از معرفت و اینها چیزی نمیگه. پس حواسمون باشه کجا حرف میزنیم، چجور حرف میزنیم. جدال، مرا خیلی در روایات ما در موردش بدگویی شده، جدال علمی کردن ها، که روایت داره میفرماد حتی حق به جانب تو بود کوتاه بیاد، سکوت کن، چیزی نگو، چون انسان در مباحثه علمی دنبال حقیقت میگرده، حقیقت چیه. ولی گاهی وقت خیلی وقتها تو مباحثات طرف خودش رو میخواد اثبات کنه، حرف خودش رو میخواد به کرسی بشونه، از هر طریقی شده میخواد طرف رو محکوم کنه. یه اینجا که رسیدید سکوت کنید، دیدی طرف پذیرای حق نیست، حقم به جانب تو بود سکوت کن. و یا این که در جایی نشستی حرفی میزنی که دیگران نمیپذیرند، حق داری، دارن بدگویی میکنن، شما دیگه چیزی نگو. چون گاهی وقت افراد مثل آتشن، آتش وقتی کوچیک باشه، شعله شمع باشه، با یه پوت خاموش میشه، اما یه مقدار که شعله بگیره هر چی پوت کنی بیشتر شعله بر میشه، هر هرچی شما دفاع کنی، هرچی حرف بزنی، بدتر میشه. مثلا در روایت داریم امام باقر به شخصی فرمود شما لازم نیست از ولایت ما تبلیغ ولایت ما کنی، لازم نیست از ولایت ما برای مردم بگی، خدا هر کیو که بخواد گردنش رو میگیره و پرتاب میکنه در دائره ولایت ما، شما لازم نیست تبلیغ کنی، لازم نیست بگی. حالا انسان باید مراقب باشه کجا مطلب حکمت رو، معرفت رو میگه، کجا باید بگه و کجا نباید بگه. چون بعضی از گفتنها ثواب که نداره هیچی، گناه هم هست. مگه نفرمود به حکمت ظلم کرده ای اگه به نااهلش بگی؟ پس میشه جزء ظالمان. ظلم کردی که این مطلب رو گفتی، چرا گفتی اینو؟ خب باب بعدی، باب النهی عن القول بغیر علم. در این باب نهی شده از گفتار بدون علم. چیزی را که نمیدانی بگو نمیدونم. چقدر خوب میشد آقا اگر هر کسی نمیدونست میگفت نمیدونم. بسیاری از مشکلات علمی تو کتابها به خاطر رعایت نکردن همین مطلبه. شما یه مطلب علمی میخوای بخونی، هر عالمی یه نظری داده و وقتی هم که مطلب آخرش پیدا میکنیم این همه اینا بی خود بوده، این نظریات. این نظریات چی کار میکنه؟ کارو سخت میکنه. و یکی از کارهایی که الان دشمنان دین دارن انجام میدن تو زمینه‌های علمی، اینو دقت کنید، کثرت نظریاته. کثرت نظریات برای اینکه اون نظریه حق پوشیده بشه، برای اینکه اون مطلب حق رو بپوشونن، 10 تا نظریه دیگه کنارش درست میکنن، میگن بله خب اینم که شما میگید یه نظریه، اینم که شما میگید یه نظریه. بالاخره این کثرت نظریات این اشکالو داره که اون نظر اصلی رو میپوشونه، اون نظریه حق رو میپوشونه. که حرف بزنیم میگن بله خب اینم یه نظریه دیگه، خب 10 تا نظر دیگه هم هست، اینم یه نظره. تو تفسیر میری همینجوره، آقای مفسر شو آیه رو نمیفهمی نگو، بگو این آیه رو نفهمیدم، چه اشکالی داره؟ چرا باید نظری از خودت درست کنی که نادرسته؟ بسیاری از علمای تراز اول ما بودن که این مطلب رو رعایت میکردن. عالمی بود که چقدر شاگرد نشسته پای درستش، سوال میپرسیدن وقتی بلد نبود میگفت نمیدونم. که یه شخصی بود بالای منبر بود، عالمی بود، شخصی سوالی کرد ازش، گفت نمیدونم، جوابشو نمیدونم. یه سوال دیگه کرد، گفت اینم نمیدونم. یه سوال دیگه کرد، گفت اینم نمیدونم. گفت تو که نمیدونی برای چی رفتی بالا منبر؟ گفت من به قدر داناییم آمدم بالا منبر، اگر به قدر ندانسته هم میخواستم بالا برم که تا آسمون باید میرفتم بالا، من به اون اندازه که میدونم آمدم بالا. آخه یکی از علمای اهل تسنن رفت بالا منبر گفتش که سلونی قبل ان تفقدونی، کلام امیرالمؤمنینه، هیچ کس دیگه پیدا نشده چنین کلامی بگه، بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید. سلونی بپرسید، یعنی هر چی میخواید بپرسید بپرسید، تا هستم بپرسید از من. این برای خودش کتاب خونده بود و فقیه بود و فکر میکرد که همین چهار تا مطلبی که خونده همین هاست. گفت سلونی قبل ان تفقدونی. یه پیرزنی بلند شد بالا، گفت شیخ سوالی دارم. گفت بگو. گفت آیا درست این مطلب که میگن علی ابن ابی طالب در یک شب از مدینه به مدائن رفت و بدن سلمان فارسی رو غسل داد و کفن کرد و دفن کرد؟ مدینه کجا، مدائن کجا که یل عرض کرد؟ گفت بعد این مطلب به تواتر رسیده، ما هم قبول میکنیم چون کسانی که خبر دادن صادق بودن. گفت بگو ببینم پس چرا سه روز بدن عثمان تو مزبله افتاده بود؟ کسی نمیره بدن عثمان رو دفن کنه دیگه، هر کیم رنگ میشد یه سنگی بهش میزد. سه روز بدن عثمان تو مزبله افتاده بود، علی ابن ابی طالب نرفت دفنش کنه. اینم گفته بود هر چی میخواید بپرسید از من دیگه. مکسی کرد، گفت ای پیر زن، اگر با اجازه شوهرت آمدی از خونه بیرون، خدا لعنت کنه شوهرت رو که اجازه میده تو بیایی بیرون. اگر بدون اجازه شوهرت آمده ای که لعنت بر خودت با. گفت بگو ببینم. پیر زنه گفت عایشه که رفت به جنگ علی با اجازه پیغمبر رفت یا بدون اجازه پیغمبر؟ این دید داره مفتضح میشه، بالای منبر دید داره مفتضح میشه، آمد پایین که سلونی قبلا تفقدونی مال امیر کلامه که علی ابن ابی طالبه. خب باب نهی از قول به غیر علم. بدون علم انسان چیزی نگه. مفضل ابن یزید قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود انها که ان خصلتین فی اما هلاک الرجال، فرمود نهی میکنم تو را از دو تا خصلت که هلاک مردمان، هلاک رجال در این دو خصلت است. انها که ان تدین الله به باطل، بالباطل و تفت الناس به ما لا تعلم. گفت هلاک مردان، مردان وقتی میگه یعنی رجال علمی رو داره میگه، یعنی آدمایی که شاخص هم، یا آدمایی که حرف میفهمن، آدمایی که اهل علم و مطالعه هم. گفت دو چیز هلاک میکنه که تو را از این دوتا خصلت نهی میکنن. یکی این که دیندار باشی، خدا را بپرستی به باطل، به باطل خدا را پرستش کنی. یعنی چی خدا را به باطل پرستش کنی؟ آقا کسی که از شما میپرسن خدا رو میپرسته، نماز میخونه، روزه میگیره، مسلمونه، وقتی ازش سوال کنی که خدا چیه، میگه خدا یه کسی مثل من و توه که تو آسمان ها نشسته و فرشته ها دور و برشن و به فرشته ها امر و نهی میکنه اینجوری کنید اونجوری کنید. آیا این خدا رو به حق میپرسته؟ نه. به چی میپرسته؟ به باطل داره خدا رو پرستش میکنه، خداوند رو داره به باطل پرستش میکنه، چون اعتقادش در مورد خدا باطله، اعتقادش در مورد خدا باطله. خب حالا اون کسی که نمیگه خدا مثل من و شماست، میگه خدا نوره، یه تیکه نوره بالای همه آسمون هاست. این چی؟ اعتقادش درسته؟ نه خیر، باطل. خدا چی اصلا؟ کی خدا رو میشناسد؟ ها؟ خیلی از علمای اهل تسنن رو ما وقتی نگاه میکنیم، عامه رو، همشون رو نمیخوام بگم ها، عقاید و مطالبی در مورد خدا میگن که بطلانش رو هر بچه میفهمه. خدا، معرفت به خدا، شناخت خدا رو کی داره؟ کی خوب خدا رو میشناسه؟ کی خوب خدا رو میشناسه؟ پیغمبر خدا. کی خوب خدا رو میشناسه؟ امام. ما اگر خدا رو میپرستیم میگیم خدایی را میپرستیم که امام زمانمان آن را میشناسد، که امام زمان حجت اوست و او را میشناسد. من اون خدا رو میپرستم، اون خدا هر چی که هست. چون آیه قرآن میفرماید سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه از هر چیزی است که اینها میگویند، از هر چی که اینها وصف میکنند خدا منزه است. الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، یعنی اونا خدا رو میشناسند. خداوند از هر چی که اینا میگه منزهه، مگر اون عباد مخلص، که ما به واسطه اون عباد مخلص خدا رو پرستش میکنیم، که میشه دینداریمون به حق میشه. و الا هر خلیلی بتگری در معبد پندار داشت، هر کسی یه خدایی تراشیده تو ذهن خودش داره اونو میپرسته. اینجاست که میگیم اگر امام نباشه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی امام زمانشو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. چون ها قدیم یه سنگ و چوبی رو میتراشیدن میپرستیدن، این یه خدایی تو ذهن خودش تراشیده میپرسته. اتعبدون ما تنهتون، حضرت ابراهیم به بت پرستا گفت میپرستید چیزی را که خود تراشیده اید؟ به اینها هم باید بگیم میپرستید خدایی را که تو ذهن خودت خودت درست کردی برای خودت؟ اون خدا نیست که، اون که خدا نیست. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. اون فکر توه. هزارم که بزرگ تصور کنی خدا رو، اون غایت فکر تو خدا نیست که. خدا کیست؟ آنیست که رسول الله و اهل بیت و امامان اهل بیت او را میپرستند و میشناسند، که ما به وسیله اونها میتونیم خدا رو بشناسیم و به وسیله اونها میتونیم دینداری به حق داشته باشیم، به حق دیندار باشیم. انها کن تدین الله به باطل، نهی میکنم از اینکه به باطل دینداری نکنی. همه مسلمونن، همه دم از اسلام میزنن، پس دینداری باطل چیه؟ دینداری باطل اینه که از طرف خودش دینداری میکنه، دینی که خودش تراشیده یا دیگران براش تراشیدن. دنبال ابو حنیفه میره، ابو حنیفه مگه خدا رو میشناسه؟ دینداری میکنه به وسیله ابو حنیفه، اعتقاداتش اعتقادات اونه. در روایت داریم مؤمن کامل اون کسیه که بگه خدایا من میگویم آنچه را که محمد و آل محمد میگویند. و بیزارم از آنچه که آنها بیزارند، چه آنچه به من از آنها رسیده است و چه مطالبی که به من نرسیده است. من حرفم حرف محمد و آل محمده. چیزی که اونها میگن قبول دارم، چیزی که اونها قبول ندارن قبول ندارم. فالحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه. حق اون چیزی که شما راضی هستید از آن و باطل آنیست که شما از آن ناراضی هستید. یعنی منطبق این میشه دینداری به حق. بعد فرمود و توفتن ناس به ما لا تعلم. گفت یه چیزی دیگه ای که هلاک میکنه طرف رو، فتوا بدهد به آنچه که نمیداند. مخصوصا در زمان امام صادق علیه السلام که مفتی ها زیاد شده بودن، فتوا دهنده ها، هر کسی برای خودش فتوایی میداد، حدیثی میدید، سرهم بندی میکرد، میگفت چه این کاری باید کرد. چقدر در روایات ما داریم که میگه فدوا ندید، گردن خودت رو پل عبور مردم قرار نده. روز قیامت طرف میگه آقا من از این عالم پرسیدم، ایشون گفت نظریه اسلام اینه، من عمل کردم. میفته گردن تو، چیزی که نمیدونی نگو. اینجا هم فرمود دو تا چیز رجال رو هلاک میکنه: دینداری به باطل، اعتقادات باطل. آقا مثلا روایت داره کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست، کسی قائل به تناسخ باشه از ما اهل بیت نیست. دینداری باطل یعنی اعتقادات باطل، و یکی فتوا دادن به اون چی که نمیدانی. آقا رساله علما به حمدالله الان تو دست هست، فتوا دادن ما که فتوا نمیدیم، ولی اگه یه نظریه خواستی بگی احکام رو، حتما یا به رساله مراجعه کن. به نظر من، از یاد دیدیم تو مسائل فقهی طرف میگه به نظر من باید اینجوری کرد، ما به نظر تو میگه مجتهدیم، به نظر من چیز بچه بازی نیست که هر کسی بگه به نظر من. مرجع تقلید 70 سال درس خونده جرأت نمیکنه بگه به نظر من اینجوریه. یه بنده خدایی زنگ زده بود رادیو سوال میپرسید، میگفت یه کسی از من پرسید نماز شکسته، نماز صبح و مغرب و چجوری باید شکسته خوند. میگفت من بهش گفتم نماز صبح و یه رکعت میخونی، نماز مغرب و یه رکعت و نیم. میگفت بعدها فهمیدم که اشتباه بوده، چیکار باید کنم. گفت هیچی، اون تقصیر گناهش گردن خودش گامده از تو پرسیده. آخه تو که سواد نداری باید بره از عالم بپرسه، رساله مراجعه کنه، از دفتر علما سوال کنه، از هر کسی که نمیشه پرسید. اون تقصیر خودش بودی که آمده از تو سوال کرده، ولی شما هم که ندارسته نباید حرف بزنی. یه رکعت و نیم بخونه معلوم میشه، آخه چجوری یه رکعت و نیم بخونه. مواظب باشیم چیزی که نمیدونیم نمیدونیم، چون اگر بگی و طرف عمل کنه اون موقع مشکل ایجاد میشه. خب حدیث بعدی، قال لي ابو عبد الله اياك و خصلتين ففيهما هلك من هلك. فرمود بر تو باد از دوری از دو تا خصلت که در آن دوست هلاکت هر کسی که هلاک شد. اياك ان تفت الناس برأيك او تدين بما لا تعلم. بر تو باد که به رأی و نظر خودت فتوا ندهی، یا دینداری نکنی به آنچه که نمیدانی، اعتقاد پیدا نکنی به چیزی که نمیدونی. این هم شبیه همون حدیث بالاست که به رأی و نظر خودت فتوا نده. در روایت داریم که از فتوا دادن فرار کن، آنگونه ای که از شیر و مار فرار میکنی. از فتوا دادن فرار کن، آنگونه ای که از شیر و مار فرار میکنی. حدیث بعدی عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام الله قال من افتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولهقه وزر من عمل بفتياه. سبحان الله. می فرماد کسی که فتوا دهد مردم را بدون علم و بدون هدایت، کسی که بدون علم و بدون هدایت فتوا دهد، لعنت می کنند او را ملائکه رحمت و ملائکه عذاب، هر دو سنخ فرشتگان را لعنت می کنند و می رسد به او وزر کسی که به فتوای او عمل کرده است، میرسد به او وزر کسی که به فتوای او عمل کرده است. فرمود کسی که فتوا دهد مردم را بدون علم و بدون هدایت. یک موقع از طرف علم پیدا میکنه، میره تحقیق میکنه تا به مطلبی میرسه، یک موقع توسط عالمی هدایت میشه، یعنی یه عالمی مطلب رو براش باز میکنه، یا اینکه خودش میره تحقیق میکنه تا به مطلب میرسه. اون کسی که تحقیق کرده مجتهده، شما میدونید مراجع خیلی از فتواهاشون مختلفه، این همه فتوای مختلف یکیشون داره درست میگه دیگه، بقیه دارن اشتباه میگن. خب اون بقیه که اشتباه میگن چه صورتی داره؟ در مورد مجتهد، مجتهد چی؟ کارشناسه، کارشناس دینیه، رفته تحقیق کرده آیات رو، روایات رو، کلمات و علما رو بررسی کرده، بعد به یه نتیجه ای رسیده. این در مورد مجتهد روایت داریم اگر اشتباه هم فتوا بده باز اجر میبره، چون تحقیق کرده، زحمت کشیده، حالا نرسیده به مطلب. مصداق این روایت نمیشه مجتهد، چون زحمت کشیده رسیده که آقا این مطلب اینجوریه، من به این رسیدم، آخرش رسیدم که مثلا این مطلب اینجوریه. او رو دیگه نمیگن چرا اینجوری فهمیدی، میگه خب اینجوری فهمیدم چی کنم دیگه، بیشتر از این نفهمیدم. روایت داره به او اجر میدن. اما اون کسی که بدون علم و بدون هدایت فتوا بده، نظر بده در دین، چون عزیزان میدونید دین خدا چیزی نیست که مجتهد از طرف خودش درست کنه، تمام زحمتی که مجتهد میکشه میخواد ببینه اون چیزی که پیامبر گفته چی بوده، اون چیزی که پیامبر گفته چی بوده، یعنی در مورد حج پیامبر که میفرماد لبیک بگید،
ما تو مکه که میرفتیم دیدم یه حاجاهایی، حالا ایرانی نبود البته، چند نفر داره با خودش میبره لبیک میگن، نزدیک خانه خدا هم بود، یعنی چند قدمی موندو برسی به خانه خدا، که گفتم که لبیک منقطع اینجا، لبیک اینجا نباید لبیک بگید، وقتی وارد مکه شدید لبیک قطع میشه. یعنی همینجوری که حالا داشت میگفت و اینا هم تکرار میکردن، هی برگشت گفتش طبق فقه شما وقتی به مکه داخل شدی قطع میشه تلبیه لبیک گفتن، اما طبق فقه ما، حتی عربی میگفتن، طبق فقه ما تا دیدن خانه خدا باید لبیک بگیم، که من خب دید فقهشون اینجوریه، اهل تسنن بودن اونا، گفت طبق فقه ما تا موقعی که چشمت به خانه خدا میفته باید لبیک رو بگیم. تمام زحمت مجتهد اینه که کاوش کنه، مثلا میگن ببینه که آیا در هنگام دخول در مکه باید تلبیه قطع بشه یا در موقعی که چشم افتاد به خانه خدا، پیامبر کدومشو فرموده، از کجا باید محرم شد. مثلا میگم ها، تو نماز این عمل رو پیامبر چجوری فرموده انجام بدید، یعنی چیزی نیست که مشتهد از خودش بیاد نظر بده، اینم که میگه نظر من، یعنی تا اونجایی که من تحقیق کردم جلو رفتم نظر پیامبر این بوده، نظر پیامبر این بوده، نه اینکه مشتهد از خودش بخواد چیزی فتوایی صادر کنه. پس فرمود کسی که فتوا دهد بدون علم و هدایت، لعنت میکنن او را فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب، و عمل آن کسی که به فتوای او عمل کرده است بدون ملحق میشود. خب انشاءالله که از کسانی نباشیم که بدون علم حرف بزنیم. نقل میکنن شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، میگن یه وقتی میشد سر جلسه، سر درس، سر بحث سوال میشد از علامه طباطبایی، جواب حاضر نداشت، علنا میگفت نمیدانم. یکی از علما بود اسمشو فراموش کردم، سوال که میشد از ایشون اگر میدونست یواش جواب سوال مثلا میگفت تو مجلسی که نشسته بودن، اگر نمیدونست بلند میگفت نمیدانم. وقتی نمیدونست بلند میگفت نمیدونم. هم درسی بود برای طلبه ها که وقتی نمیدونی بگو نمیدونم، هم یه مبارزه با نفس بود براش که سخت جلوه شاگرداش بخوا بگه نمیدانم، یه مطلب علمی، آقا تو عالمی استادی، خب نمیدونم چه اشکالی داره، همه چیز را همگان دانن. خب انشاءالله که سینه ما محل علم، معرفت و انوار قرآن باشه و از مکاید نفس در امان باشیم، که در مسیر علم دام زیاده، دره زیاده، شیطان و شیاطین زیاده، چرا که دستگیری الهی دستگیری مون کنه، دستمون از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه نشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة
تفرج به کمند و سر تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی آقا جا دل من اگر که بشکرد به فدای چشم مست سر خم می سلام شکند اگر سر خون می سلام شکنم اگر سبون یبنه سر مؤدب نیستی سعی کن تو دلت با آقا رابطه برقرار بکنی آقا ما آقا ما یبنه الحسن اللهم يا رب الحسن بحق الحسن اشف صدر الحسن ظهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة ظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعمنا عاد محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد وآل محمد در فرج مهدی آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما هرچی از غیبتش مرده به اجداد طاهرینش ببخش خدای عزیز در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کما کوتاه بفرما رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان پدر مادر ما بدخش و بیامون عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بفرما جهت شفای مرضان فراغت شدن حاجات تعجیل در فرج امام زمان جهان صلی الله علیه و آله